بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله این است که اگر کسی معتقد است به این که مستطیل نیست و روی اعتقاد به این که مستطیع نیست میاد حج استحبابی انجام میده، اما در واقع مستطیع بوده، اولا فرق این مسئله و ارتباط این مسئله با مسئله قبل، چون بین این مسئله و مسئله قبل مسلم ارتباط وجود داره، بیان نه با این مسئله قبلی که الان عرض میکنم. در مسئله قبل گفتیم که اگر کسی جاهل به این است که مالش به حد استطاعت رسیده، یعنی نمیدانه، منتها یا جهل بسیط یا جهل مرکب، که جهل مرکب یعنی اعتقد به انه لا یکون مستطیعا. خب اونجا عرض کردیم مثل مرحوم آی خوی قدس سره و برخی دیگر فرمودن در جهل مرکب این واقعا مستطیع هم نیست، ولو مالش به اندازه استطاعت هست، اما رو بیان آقایون چون تمکن از امتثال نداره، تمکن از احتیاط نداره، این اصلا مستطیع نیست. حالا در اینجا اونهایی که باز در اون مسئله قائلن به این که موضوع استطاعت محقق نیست، اینجا هم اگر کسی معتقد است به این که مستطیع نیست و میخواد حج ندبی انجام بده، فرقش این است که اونجا هیچ کاری انجام نداده، بعد اشهر حج تمام شد، این پول تلف شد، بحث استقرار و عدم استقرار مطرح شد، اینجا اعتقد به این که مستطیع نیست ولو به جهل مرکب، فحج ندبن، اون وقت میخواییم ببینیم که حالایی که این حج استحبابی انجام شده آیا مجزی از اون حجت الاسلام هست یا نه، و اگر مجزی نیست خودش به عنوان یک حج مستحبی صحیح هست یا خیر. میخوام این رو عرض بکنم که کسی که در اون مسئله در جهل مرکب قائل است به این که استطاعت واقعی نیست، خب طبعا اینجا باید قائل به چی بشود؟ عدم اجزا بشه. این وجه ارتباط این مسئله 25 با مسئله قبلی. بله بالاخره نه، چون درست ما به عنوان انه قاطعون اینجا نمیخوایم مطرح کنیم، به عنوان انه جاهلون مطرح میکنیم، یعنی میگیم آقا هاذا شخص جاهلون بالاستطاعه در مسئله قبل، منتها میگیم این جهلش یا جهل بسیطه یا یک جهل مرکبیست که قطع به خلاف هم داره، این یه اضافه ایه ولی اساسش مسئله جهله. لذا باید همون عرض کردم اونجا دیگه این مبنای حجیت قطع و اینا مطرح نمیشه، همون 4-5 مبنایی بود که تو اون مسئله بیان کردیم. خب اینجا رو خوب دقت کنید، این بحث چون نظیرش در جاهای دیگه فقه هم مطرح میشه، اینجا بلکه بتونیم ما انشاءالله یک تحقیق مناسبی رو ارائه بدیم و این بحث رو خوب از کار در بیاریم که برای جاهای دیگه فقه هم مفید باشه. اینجا مرحوم سید آمدن دو صورت کردن در همینجا که اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبا، این یک. دو، اونجا علم به انه مستطیع ثم قفل عن ذلك فحج ندبا. در این دو تا فرع فرمودن دو صورت داره. یک صورت مسئله اشتباه در تطبیق، روی مسئله اشتباه در تطبیق قائل به اجزاء شدن. صورت دوم مسئله تقیید، روی فرض تقیید فرمودن اینجا اجزایی در کار نیست و فرمودن لم یجز عنها. اما مرحوم امام در مسئله تقیید با سید موافقن که لم یجزه، اما سید میگه این حج حج چیه؟ صحیحیه. اما مرحوم امام، مرحوم آزیای راقی، مرحوم آقای بروجردی، اینها فرمودن این حج هم صحیح نیست. حالا فعلا این دوتا فر رو، چون عرض کردیم در این مسئله 25 سه تا فر مطرحه، بیان کردیم فرمایشه های حکیم رو. حالا ظاهرن بعضی از آقایون تأمل داشتن در فرمایشه های حکیم، من مجددن فرمایشه ایشون رو عرض میکنم ببینیم ایشون چی میگن. ببینید آقای حکیم یک نکته ای رو مورد توجه قرار داده و اون این است که در مسئله اشتباه در تطبیق مرحوم سید و اونایی که با مرحوم سید موافقت کردن میگن اشتباه در تطبیق فقط در همین جهت است که به جای این که امر وجوبی را قصد کند، امر استحبابی را قصد کرده. به این بیان این آقا میگه من میخوام اون امر واقعی که الان به من توجه داره امتثال کنم، خیال کرده اون امر واقعی متوجه به او امر استحبابیه، بعدن انکشف که اون امر امر وجوبیه. مرحوم سید و مرحوم امام، مرحوم والد ما، جمع زیادی میگن اگر به این نحو باشه که میشود مسئله اشتباه در تطبیق، اشکالی نداره، این حج مجزی از حجت الاسلامه. این بخواسته واقعا اون امر متوجه به او را، متوجه به خودش را امتثال کنه، منتها خیال کرده اون امر امر استحبابیه، لذا به نیت استحبابی آورده. ازه فرمایید چند دقیقه آقایون فقط گوش کنید من مطلب رو عرض کنم، بعد وقت مجال میدم برای سوال انشاءالله. مرحوم آقای حکیم اینجا فرمایشی که دارن و دیروزم خوندیم، ایشون میفرماید مجرد قصد امر ندبی این مطرح نیست، این برای ما مشکلی ایجاد نکرده تا ما به این مسئله را از باب خطای در تطبیق حل بکنیم، بلکه این فعل خارجی را هم به عنوان غیر مأمورون به آورده و بعد میگوین اشتباه در تطبیق اونجاییست که هم امر هم مأمورون به هر دو اشتباه شده باشه. خوب این بیان ایشون رو دقت کنید، چون جای دیگه ندیدم این فرمایشی که ایشون داره. میفرماید اشتباه در تطبیق دو تا قید داره، هم اشتبه علیه الامر، هم اشتبه علیه المأمور به. اگر این شخص بگه آقا من میخواستم اون امر واقعی را امتثال کنم، فکر کردم عنوانش امر وجوبیه، نیت وجوب، امر استحبابیه، نیت استحبابی کردم، و بعد بگه من میخواستم این فعل خارجی را هم به عنوان اون مأمور و به واقعی انجام بدم، منتها فکر کردم عنوانش عنوان استحبابی داره، اگه این باشه میشه اشتباه در تطبیق. اما اگه ازش میپرسیم آقا بالاخره اون امر رو که اشتباه کردی، خیلی خوب، این فعل خارجی را به عنوان مأمور به انجام دادی؟ میگه نه، این که مأمور به نبود که. میفرمان جایی که مسئله اشتباه در مأمور به نباشد، اینجا مسئله اشتباه در تطبیق معنا نداره. اشتباه در تطبیق دو جهت درش وجود دارد، هم در امر باید اشتباه بکند، هم در مأمور به. اما اینجا این فعل خارجی را به عنوان المندوب آورده، به عنوان غیر مأمور به آورده، لذا نمیشه اینجا مسئله اشتباه در تطبیق و مطرح کرد. اجازه فرمایید، در اقتدا، در اقتدا میخواد نماز واجب خودش را اقتدا بکند به این شخص به عنوان انه زیدون، بعد معلوم میشه این امره. خب حالا که معلوم شده امره، اما این فعل به عنوان چی انجام شده؟ مأمورون به انجام شده. به عنوان مأمورون به انجام شده، فکر میکرده اسمش عنوان عرض میشود که امر داره، زید داره، بعد معلوم شده امره. اینجا مانعی نداره اشتباه در تطبیق. اما جایی که خود فعل رو هم به عنوان مأمورون به انجام نداده باشه، اینجا دیگه مسئله از باب اشتباه در تطبیق خارج میشه. این مطلبی که مرحوم آقای حکیم در اینجا ذکر کردن. حالا اشکال دارید بفرمایید.
الان شخصی که حج ندبی آورده، فکر می‌کرده اون چیزی هم که بهش امر شده ندبیه، چرا برای حج ندبی امری در نظر نمیگیره؟
نه، به عنوان مأمورون به که نیست.
به عنوان مأمورون به آورده.
نه،
مأمورون به که فقط واجبه.
نه، خیلی خوب. نه، مراد از مأمور به یعنی مأمورون بهی که مصداق امتثال باشه. شما میگیم آقا این فعل میتونه الان مصداق امتثال باشه یا نه؟ میگیم آقا اگر این فعل را به عنوان مأمورون به انجام داده اما فکر میکرده اسمش ندبیه، میگه مانعی نداره، این خطا در تطبیقه. اما اگر بگه من این فعل رو، مثل اون مثالی که من دیروز عرض کردم برای توضیح فرمایششون، یک کسی میگه من به فلانی دین بدهکارم، اما این پولی که الان دارم میدم به عنوان الهبه دارم میدم، اینجا دیگه مصداق امتثال اداء دین نیست. ایشون میگه یعنی خلاصه فرمایش آقای حکیم، حالا ببینید اینجا دیگه ایشون نه تعبیر به اجزا کرده نه تعبیر به عدم اجزا، ظاهر فرمایشش این است که میخواد بگه در اینجا مسئله حتی در فرض اول سید میخواد قائل به عدم اجزا بشه. اینجا میخواد بگه که این فعل به عنوان مأمورون به که انجام نشد، مصداق برای مأمورون به نمیتونه واقع بشه. حالا که مصداق برای مأمورون به نمیتونه واقع بشه، ما به چه دلیل بگیم این حج مجزی از حجۃ الاسلامه؟ چیا؟ بله، قصد استحباب کرده. نه ماموری که مستاق مامور نگید، بگید مامورون به، مامورون به رو درست قصد کرده، اما نه مامورون به ای که مستاق امتصاله. ببینید یه وقت میگه من، یه وقت میگه من این فعل را به عنوان اون مامورون به کلی که مستاق امتصاله میخوام انجام دم، فکر میکنه اسمش استحبابه، میگیم بی خود فکر کردی. مثل اون مثال اقتدا، میگه آقا من میخوام نماز واجب خودم را به این آقا، منتها فکر میکنه اسمش زیده، بعد معلوم میشه عمره، میگه آقا خطا در تطبیقه. ولی مأمورون به مصداق امتثاله. اما در اینجا حج ندبی نمیتواند مصداق برای حجۃ الاسلام قرار بگیره. مکلف که حج ندبیه، فرضمون که حج ندبیه قصد کرده، این که اشکال نه. جوابی که از آقای حکیم اینجا ما میدید، اذن من جواب عرض بکنم شاید در ذهن شما باشه. خیلی خوب، حالا من میخوام این عرض کنم. ببینید اشکالی که اینجا بر آقای حکیم میشه وارد بشه این است که ما مسئله و فرضمون است که این قصد کرده امر ندبی را، اما نمیاد بگه من این رو به عنوان مصداق مأمورون به یا عدم مصداق میخوام انجام بدم. اینا دیگه وجود نداره تو مسئله اصلا. ما بخوایم الان بگیم آقا این یک قصد حج استحبابی کرده، همین این فعل اگر شما بگید در امتثال شرط است که علاوه بر این که آدم قصد وجوب و قصد امر رو اینا می کند، قصد کند که این فعل را مصداق امتثال هم قرار بده. کسی چنین شرطی نکرده. می خواهیم بینیم حالا که چنین قصدی کرده و این فعل هم قابلیت داره، یعنی به عبارت اخرى اون توضیحی که ما دادیم برای فرمایش های حکیم، کسی که میخواد یه پولی رو به عنوان هبه به اون دائنش بده، اینجا میگه آقا این مصداق اداء الدین نیست اصلا، خب اونجا نمیشه اداء الدین بشه اصلا. ولی اینجا میگه من قصد حج استحبابی کردم، نمیگه میخوام این رو مصداق غیر مأموره به قرار بدم. یعنی به عبارت اخرى ایشون این رو میفرمان، میفرمان در اینجا قصد غیر المأمور به. ما اشکالمون است که این قصد رو شما از کجا آوردی؟ اینجا این فقط قصد ند، اما قصد که این فعل غیر مأمور به باشه از کجا آوردید شما؟ و ما در امتثال نه این طرف نه اون طرف، نه قصد این که این فعل مأمور به باشه نه عدمش رو معتبر نمیدونیم. شما در باب نماز به قصد امتثال امر نماز میخونید، آیا علاوه بر این باید قصد کنید این فعلتون هم مأمور به باشه، مصداق مأمور به باشه؟ نه. لذا نسبت به خود امر، نه نسبت به اینکه این فعل خارجی مصداق واجب باشه یا مصداق استحباب. اینه در اختیار. بله بله، نه از این جهتش مانعی نداره. ولی زو عرض کردم اون مطلبی که در اقتداست، اون مطلبی که در اقتدا اصلا فقط مصداق مأمورون به دیگه، در قسلم آقایون اونجا مسئله رو مطرح کردن. این راجع به فرمایش آقای حکیم، اما عمده آقایون، کسی با سوالی داره؟ شما این طرف کسی سوالی؟ نه لزومی نداره. الان شما نماز میخونید، آیا باید قصد کنید که این فعلتون مصداق برای واجب هم باشه؟ نه لزومی نداره، در بطنش هم نیست. نه خیر. چی فرمود؟ استحباب. قصد غیر مأمورون بنیم، مثل همین که عرض کردم، میگه من میخوام این فعلم مصداق برای مستحب باشد و مصداق برای مأمورون به وجوبی نباشد. این خب مضر، مسلم مضر. منتها ما با آقای حکیم عرض میکنیم از فرض مسئله خارج میشید شما. فرض مسئله این است که ایشون یه حجی داره انجام میده، واقعا مستطیع، اعتقاد داره به اینکه غیر مستطیع، فقط حج ندبی انجام داد به نیت حج ندبی، اما قصد کند که این غیر مأمور رو بباشه از کجا؟ ببینید ایشون داره بل فی قصد غیر المأمور به. این عبارت آقای حکیم اینه، ما اشکال نیست که این قصد غیر مأمور رو از کجا آوردید شما؟ اصلا لزومی نداره. عرف و عرض ما اینه، اصلا نسبت مأمور به لازم نیست قصد کنه. حالا اجازه بفرمایید من وقت رو، نه خیر، اگه به قصد هبه بده عدایده نمیشه. نه خیر، حالا عرض میکنم، عرض میکنم. خیلی خوب، حالا ما همین رو میگیم، زاد و راهی داشته پاشده رفته، اما این عملش رو هم به عنوان غیر مأمور به بخواد انجام بده، اشکال ما اینه. آقای حکیم میفرد بل فی قصد غیر المأمور به. ببینید عبارت آقای حکیم رو. خب حالا عرض کردم عمده این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی قدس سره دارن. این رو باید در اینجا یه مقداری با تأمل اولا ببینیم آقای خویی چی میخواد بگه. البته قبل از اینکه آقای خویی چی میخوان بگن، باید فرمایش مرحوم سید روشن باشه. فرمایش سید اجمالش این شد، میفرمان اگر مسئله از باب اشتباه در تطبیق، اشتباه در تطبیق توضیح دادیم، یعنی این قصد امتثال امر واقعی متوجه به خودشو کرده، اما خیال کرده اون امر واقعی متوجه به او امر استحبابیه، بعد انکشفه که اون امر واقعی متوجه به او امر وجوبیه. سید اینجا فرمود مسئله اجزاء، امام می فرمان اجزاء و بحثی درش وجود نداره. صورت دوم این است که میگه من به قید استحباب میخوام انجام بدم. قیدیت معناش این است که اگر استحباب نباشه من اصلا انجام نمیدم، به قید الاستحباب میخوام انجام بدم. اصلا فرق بین قیدیت و اشتباه در تطبیق، یه وقت ممکنه بید در امتحان بحث خارج بگن فرق این دوتا اصلا فرقش چیه؟ فرقش اینه در اشتباه در تطبیق میگه اگه من میدونستم وجوبیه به نیت الوجوب انجام میدادم، فکر کردم استحبابی به نیت استحباب انجام دادم ولی بنا داشتم انجام بدم. اما در مسئله تقیید این است که لولا این قید من اصلا انجام نمیدادم. خب اینجا هم مرحوم سید هم مرحوم امام و کثیری قائل به عدم اجزا اند، مرحوم آقای خویی اینجا هم قائل به اجزاه. البته اینکه حالا حج صحیحه یا نه اینو بعدن، فعلا بحث اجزا رو مطرح بکنیم. مرحوم آقای خویی اینجا قائل به اجزا هن. مرحوم آست عبدالهادی شیرازی هم که دیروز از حاشیه عروه خوندیم، ایشون هم فرمودن که اینجا اجزا خالی از قوت نیست، اما دیگه حاشیه دیگه ای نیست، یعنی کثیری از محشین عرف، فقط این دو نفر قائل به اجزا هن، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای استدالهادی شیرازی در فرض تقیید این دو نفر قائل به اجزا هن. آقای خویی قدس سر رو همانطور که یه مقداری عبارتشون دیروز خوندیم و توضیح دادیم، ایشون چند تا مطلب دارن. یک، حالا به این ترتیبی که من عرض میکنم، میفرمان تقیید در امور کلیه معنا داره، اما در امر در فعل خارجی معین تقیید معنا نداره. میفرمان صلات یک عنوان کلی داره، انواع داره، اقسام داره، شما یه جا قید میزنید به عنوان نافله، یه جا قید میزنید به عنوان یومیه واجب، اما فعل خارجی معین این تقیید بردار نیست. میفرمان در اقتداء به زید، میگه این فعل که الان اقتدا میکنه به این امام جماعت موجود در اینجا به عنوان انه زیدون، میفرمان این تقیید شما اصلا غلطه، چون یه فعل خارجی اقتدا. خوبا اون دقت کنید، این فعل خارجیه، شما فعل خارجی رو مگه میتونی تقیید بزنی؟ ایشون مثال میزنه خوردن، اک، میگه این خوردن یک فعل خارجی معینه، من دارم سیب میخورم، بگید حالا سیب قرمز رو دارم میخورم، بگم این مثال رو دارم من میزنم، آقای خویی نزدن این مثال رو، بگم من این سیب معین رو به عنوان سیب زرد میخورم، این یه کار لغویه من دارم انجام میدم، تقیید بردار نیست، این سیب و این اکل یک فعل معین خارجیه، تقیید بردار نیست. میفرماین در صوم ماه رمضان، اگر کسی تو ماه رمضان صوم، که میگن صوم روز اول ماه رمضان، یک فعل معین خارجیه، شما بگید من این صوم رو به عنوان ندب میخوام انجام بدم، نیت ندبتون لغوه، این یک فعل معین خارجیه، خصوصیات خودشو داره، احکام خودشو داره، اون وقت میان تو مانع نفی، میفرمان تو مانع نفی این آقا امسال وقتی میرود حج، این یک این فعلش یک فعل معین خارجیه، این فعل مستطیع بالغ عاقل واجد شرایطه، یعنی یه آدمیست استطاعت داره، واقعا بالغ همه شرایط داره، اما خطئاً و بی خود میاد میگه به نیت استحباب، بی خود، این قید اصلا تقیید بردار نیست، این فعل معین خارجی امسال این تقیید بردار نیست، این نمیتونه به نیت ند بیاد بگم به نیت ند میخوام، به قید ند، این تقیید لغوه، این خیال میکرده ترک برش جایزه و آمده این نیت ند بکرده، بی خود خیال کرده، بی خود این نیت رو در اینجا آورده. خب خوب آقایون دقت کنید، با آقای خویی عرض میکنیم حالا چی میخواید به ما تحویل بدید؟ شما اینجا میفرمایید این حج امسال، این اقتدا، این صوم، سه تا مثال شد، اینا فعل معین خارجی غیر قابل تقییده، مشهور تو این سه تا میان میگن تقیید امکان داره، ولذا میگن اگر حج، صوم، اقتدا مقیدن به قید انه زیدون باشد باطله، ایشون میگه اصلا تقیید تو اینا امکان نداره، چون تقیید در امور کلیه است، در امور خارجیه، در فعل خارجی تقیید امکان نداره. میگه خب حالا تقیید امکان نداره چی میشه قضیه از جهت فنی؟ میفرمان این قید عنوان دایی رو داره، این بدایی، این که این زید باشه بهش اقتدا کرد، بعد معلوم شد امره، این بدایی، این که این مستحب باشه حجو انجام داد، بعد معلوم شد واجبه، این بدایی، این که این صوم مستحب باشه، بعد معلوم شد صوم واجبه، میشه مسئله از باب چی؟ تخلف دایی. وقتی تقیید رو میگیم امکان نداره، میگیم آقا اینا رو چجور حکمش رو درست کنیم؟ میفرماد مسئله رو از باب تخلف دایی درست میکنیم. اون وقت ببینید آقایون، ما مجموعاً از فرمایش آقای خویی استفاده رو میکنیم، آقای خویی میخوان بفرماین در امور جزئیه خارجیه ما غیر از تخلف دایی چیز دیگری نداریم، نه یا جناب سید و دیگران بگید آقا این فعل خارجی اما ان یکون من باب الاشتباه فی التطبیق و اما من باب تقیید. اینا نیست اصلا. تقسیم به این دو قسم یعنی ما در این فعل معین خارجی فقط تخلف دایی داریم، اما دو قسم داشته باشیم، بگیم آقا یکیش اشتباه در تطبیق، بگیم آقا این خواسته اون امر کلی متوجه به خودش رو عرض می شود اطاعت کنه، او خیال کرده استحبابی را معلوم شده وجوبه. اینا نیست اصلا، این یه فعل معین خارجیه. این فعل معین خارجی فقط از باب اشتباه در، فقط از باب تخلف در داییه. این خلاصه فرمایش و تحقیقی که مرحوم آقای خویی در اینجا دارن. لزومی نداره.
نه
نه اونم چه دایی، در حال اونم چه دایی، میتونه میتونه آقا، یعنی قصد وجوبش هم اونجا به یه معنا لغو میشه، درست میفرمایید؟ بله، خیلی خوب. حالا داریم فرمایش ایشون رو میگیم، فرمایش ایشون داریم. بله، اون قصد قربت و عدم قصد قربته، نه قصد وجوب و استحباب. میدونم، ولی قصد قربت و عدم قصد هم قصد قربت دیگه. حالا ایشون فرمایید این فرمایش آقای خویی. حالا ببینید آقای مرحوم والد ما رضوان الله علیه اینجا سه اشکال بر مرحوم آقای خویی دارن. خود اولا قبل از اشکالات ایشون ببینید، یکی از کارهایی که بکنید در مباحث، هر حرفی قبل از این که ببینید دیگران چه اشکالی کردن، خودتون فکر کنید. مثل همین اشکالی که آقای حجازی مثلا فرموده، خودتون فکر کنید ببینید که اشکال به ذهنتون میاد یا نه. البته بعضی از این اشکالات از برکت بیانه، یعنی گوینده یه جوری بیان میکنه که درست اون روزنه اشکال. خدا رحمت کنه مرحوم والد ما، با بهتون عرض کنم شما خودتون اون نقاطی که اشکال میشه بهش وارد کرد و تو بیانتون از بیان استفاده میشه. حالا خود شما هم تأمل بفرمایید، این مطلب مهمیه. عرض کردم تو بحث اقتدا میاد، تو بحث صوم میاد، چند مسئله چند جای فقه مطرحه. و صلی الله علیه و سلم.